بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 81، مورخ 10/2/86.
سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نكتي سبب شده است برای اعتماد به شهرت عملی کتب مرحوم علامه هلی مورد توجه قرار گیرد، این است که پس از تشیع سلطان محمد خدابنده و با این که اعلام کرد که مذهب رسمی مذهب تشیع است و با تشکیل مدرسه سیاره که جمع کثیری از علما که شیعه که سنی به رهبری مرحوم علامه هلی همراه با سلطان در سفرهای او و در مراکز مختلف بودند و بحث علمی داشتند، مرحوم علامه به مراکز مختلف شیعه به تبع سلطان میرفت و بسیاری از کتب حدیثی و فقهی شیعه و کتب کلامی که به خاطر تقیه مخفی بود در زمان مرحوم علامه به دست علامه رسید. شما ببینید جزء اول کتاب الفین علامه که در امامت است در رمضان سال 712 در جرجان به اتمام رسیده، جزء اخیرش در نزدیک کرمانشاه به اتمام رسیده، در سال 713 در ورامین مرحوم علامه اجازه به قطب الدین رازی داده است، صاحب کتاب غوال اللعالی حدیثی رو نقل میکنه از مرحوم علامه. ایشون فرموده است رویتو یا رویتو عن مولانا شرف الدین اسحاق ابن محمود یمانی به قوم عن خاله مولانا عماد الدین. این سفرهای مختلف به مراکز شیعی سبب دسترسی علامه هلی به کتب گوناگونی شده است که دیگر علمای شیعه این دسترسی رو نداشتن. لذا مرحوم علامه از کلمات خودشون در کتبشون استفاده می شود. 5 کتاب حدیثی هم نگاشتن که متاسفانه هیچ کدام الان در دسترس ما نیست. یکی استقصاء الاخبار فی تحریر معانی الاخبار که مرحوم علامه در خلاصه می‌فرماید من صحت سند احادیث رو بررسی کردم، محکم متشابه، چه قاعده اصولی از روایات استفاده می‌شود، چه حکم شرعی از روایات استنباط می‌شود، همه اینا رو در این کتاب گرد آوردن. در بعضی از کتب فقهیشون هم به این کتاب اشاره می‌کنن، خودشون اعجاب به این کتاب دارن، می‌فرمان کتاب مبسوطی است در بررسی اخبار. کتاب دیگرشون مصابیح الانوار که می فرماین تمام احادیث رو مبوب و مرتب، احادیث ما روی عن النبی ها کذا تا سایر ائمه رو مکتوب کرده. کتاب دیگرشون الدر و المرجان فی احادیث الصحاح و الحسان. کتاب بعدیشون النهج الوضاح فی احادیث الصحاح. کتاب پنجمشون جامع الاخبار. که این 5 کتاب جز نامی از اینها اثری در دست ما نیست. در پرانتز این قلت رو بگم جواب بدیم، بعد اون نتیجهی که میخوایم بگیریم بگیریم. ممکنه کسی بگوید با توجه به این کتب حدیثی که علامه نگاشته و الان در دست ما نیست، ما علم اجمالی پیدا میکنیم که قرائن کثیره روایی بوده است که مفقود شده، در نتیجه سایر روایات موجود در دست ما دچار اجمال میشه. پاسخ این است که در جای خودش به تفصیل بررسی کردیم، اینجا مختصر اشاره میکنیم. اطمینان داریم که اکثریت قریب به اتفاق روایات در دست ما هست. شاهدشم این است که کتب فقهی علامه اکثرش در دست ماست. در این کتب بسیار اندک است که مرحوم علامه به روایاتی استناد کند که این روایات در مجامع حدیثی موجود یافت نشد. پس بنابراین از این جهت ضیاع این کتب مشکلی ایجاد نمی کند. نتیجه این نکته این است که با توجه به دسترسی علامه به کتب مختلف و تزلع و دقتیشون در این کتب، اگر مرحوم علامه به دلیلی اعتماد کرد و مخالفی برای این اعتماد نقل نکرد، نتیجه میگیریم مشهور کتب فقها رو دیده است و در بین بزرگان مخالفی برای این اعتماد نیافته است. بنابراین اگر اعتماد به یک دلیل فی الجمله قبل از شیخ طوسی موجود باشه، مرحوم شیخ به این دلیل اعتماد کرده باشه، پس از او مخالفی یافت نشود تا زمان ابن ادریس، ابن ادریس نه نقل خلاف کرده و نه خود مخالفت کرده و از اون زمان تا زمان علامه مخالفی نبینیم و علامه هم اعتماد کرده باشد و نقل خلاف نداشته باشه، بالاتر از شهرت عملی ممکن است ادعا کنیم شبه اجماع و اتفاق نظری در مسئله بین علمای شیعه در عمل به این دلیل موجود است. این دلیل اگر یک دلیل نقلی نباشد، اعتماد دیگران برای ما ارزش نداره، مجتهد خودش باید بررسی کنه. اگر دلیل دلیل نقلی باشد و مرسل یا مسند و سندش ضعیف باشه، انسان اطمینان پیدا میکنه که قرائن مطمئنی عند العلماء بوده است که اون قرائن سبب اعتماد به این روایت نقلی شده است و این اتفاق نظر بر اعتماد به این حدیث برای ما هم وثوق به صدور می آورد. این خلاصه مقدمه‌ای که خواستیم توضیح بدیم. بعضی از دوستان قبل اشاره کردن که کس دیگه این طریقه رو متعرض شده، این شیوه رو ندیدم من، نه تو حرفای مرحومای بروجردی نه حرفای آقایون دیگه ندیدم. اون چه هست، یا به شهرت عملی اعتماد میکنن مثل جمع زیادی، یا به شهرت عملی اعتماد نمیکنن مثل مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و جمعی دیگر. این نگاه و این تفصیل رو در کتابی من ندیدم، ولی به نظر میرسه که با توجه به نگاه به روایات و اقوال و زیاه کتب و امثال اینها، این شیوه اگر این چهار مرحله طی بشه میتوان گفت یه قرینه مطمئنهی برای وثوق به صدور یک روایت ضعیف و یا مرسل ممکنه برای انسان پیدا بشه. حالا شما هستید و تحقیقات بعدی، و ممکنه کسی ادعا کنه از این کمتر هم وثوق به صدور می آورد. کاری به ابن ادریس نداریم، کاری به حرفای علامه نداریم، همین که شیخ طوسی و جمعی بعد از ایشون اعتماد کرده باشن شهرت عملی درست میشه، مطلب تمام میشه، ولو ابن ادریس مخالفت کرده باشه، ولو مرحوم علامه مخالفت کرده باشه، ولو نقل خلاف کرده باشه. از اون بر ممکنه کسی بگه نخیر، آقا ابن ادریس و علامه هم گفته باشن، جمع زیادی هم گفته باشن، همه تبعیت از شیخ طوسی کردن، معلوم نیست عرض کنم به حضور شما وثوق به صدور آورده بشه. بالاخره تحقیق اهل تحقیقی، تحقیق کنید و رو این مبنا رو ببینید بالاخره قابل اثبات هست یا قابل اثبات نیست. حال شما که خوب است، فرق داره با همینا. گفتیم تارتن به مدلول میان میگن مدلول این روایت این است، از این روایت اینو میفهمیم، جمع بین این روایات هم اختزای این رو دارد، این میشه یه دلیل شبه عقلی، دارن استدلال میکنن مدلول این است، مدلول آن است، در مقام تعارض اینجوری جمع کنیم. تارتن این بحثه، تارتن اعتماد به یک روایته، یعنی استدلال میکنن میگن دلیل ما این روایت هستش، نه بحث تعارض، نه بحث جمع، نه استدلال عقلی، اینجا وثوق به صدور برای ما میاد. غیر از اون مورد، بعد از این مقدمه عرض میکنیم که دو نقل داریم تحت عنوان نهن نبی عن بیع الغرر یا نها عن الغرر. این دو حدیث، اگه دومی حدیث باشه، سند قابل اعتماد که خود سند معتبر باشه چنانچه گفتیم نداره. ببینیم آیا اعتماد اصحاب با این طریقی که مطرح کردیم به هر دوی این دو نقل یا به یکی از اینها مسلم است یا نه. نسبت به نه نبی عن بیع الغرر به کلمات علما که رجوع کنیم، تطبیق مراحل اربعه در مقدمه تمام است. به خاطر این که به کلمات سید مرتضی که مراجعه می شود، مرحوم سید از کسانی است که به خبر واحد اعتماد نداره، مثل ابن ادریس. از طرف دیگه در کتاب انتصار که منفردات امامیه رو سید مرتضی جمع میکنه، اگر حدیثی رو از اهل سنت نقل کنه و به این حدیث اعتماد نداشته باشه، صریحاً خدشه و اشکال در حدیث رو از نظر سند مطرح میکنه، یا میگه این خبر متواتره، یا میگه این خبر غیر معتبره در نزد ماست و امثال اینها. مرحوم سید در مبحث بیع عبد عابق با زمیمه شیعه میگه صحیحه، جمعی از اهل سنت قبول ندارن. میفرماید اعتماد مخالفین ما در منع از بیع عبد عابق به این روایت است که نه النبی عن بیع الغرر. مرحوم سید هیچ اشکال سندی به این حدیث مطرح نمی کنه. آنچه ذکر می کند این است که این بیع به خاطر انضمام بیع غرری نیست، نه این که حدیث رو ابطال کنه که استدلال به حدیث درست نیست. کسی که طریقه سید رو در انتصار به دقت پیجویی کند اطمینان پیدا میکنه که این شیوه نقد علامت اعتبار روایت در نزد سید مرتضی میباشد. پس از او مرحوم شیخ طوسی در کتبشون فراوان این جمله رو میبینید که در موارد مختلفی حکم مسئله رو ذکر میکنن به عنوان دلیل می‌فرمایند دلیلنا ما روی عن النبی انه نهى عن بيع الغرر و هذا غرر و در تعدادی از این موارد تمسک به این روایت نبوی تنها دلیل منحصر مرحوم شیخ طوسی می باشد. پس از مرحوم شیخ در کتب موجود عند العلماء هیچ مخالفتی با استدلال به این حدیث نیامده است تا زمان ابن ادریس. مرحوم ابن ادریس هم در موارد مختلفی در کتاب سرائه به این حدیث استدلال میکنه، بلکه این حدیث رو جزء ادله قاطعه میدانه، بلکه در مواردی خبرهای واحد صحیح السند رو به خاطر این حدیث اسقاط میکنه. میگه تا وقتی که دلیل قطعی داریم نوبت به خبرهای واحد نمیرسه، مراجعه میکنید به سرائر مبحث بیع لبن فورع، آیا شیر رو در پستان حیوان میشه فروخت یا نمیشه فروخت، توضیح مفصلی داره دیگه، حالا عبارتها رو خودتون یاد داشت میکنید. بعد از سرائر الاقوا اندی المنع من ذالکه، کل این بیع درست نیست، لانه غرر و بیع مجهول و رسول نهى عن بیع الغرر. بعد میفرماین فمن اثبت ذالک عقدا یحتاج الى دلیل شرعی، چون بعضی غالب صحتا به خاطر برخی از روایات میفرماید والذی ورد فیه اخبار آحاد شذاذ، روایاتی که میگه بیع لبن در زرع درسته خبر واحد شاذه، وقد بینا ان اخبار الاحاد عند اصحابنا لا توجب علما و عملا والواجب على المفتی الرجوع في صحه الفتوى الى الادله القاطعه. تمسک میکنن به نه النبی عن بیع الغرر، در مقابلش اخبار آحاد فایده نداره، موجب علم و عمل نمیشود، مفتی وقتی میخواد فتوا بده میگن باید به ادله قاطعه رجوع کنه، لذا نمیشه از نه النبی عن بیع الغرر دست برداشت. در بحث شراء حنته مراجعه کنید، بحث جهالتی براش درست میکنن، حنته مخلوط با غیر میشه فروختش یا نه، خبر واحدی از عبدالله ابن سنان میگه میشه فروختش، ابن ادریس مناقشه میکنه میفرماید لا یجوز العمل به ولا یلتفت الی ولا یعول علی و ما ذکره خارج عن هذه البیوع فدخل فی بیع الغرر و النبی نهى عن بیع الغرر. بالاخره موارد مختلفی پیدا میکنید که ابن ادریس هم به یه حدیث اعتماد کرده. ابن ادریس که در خیلی از جاها به جنگ شیخ طوسی میره، میگه آقا این خبر خبر واحده، قرینه بر صحتش نداریم، چرا به خبر واحد عمل میکنی؟ ببینیم اعتماد به نهی النبی عن بیع الغرر در موارد فراوانی داره. پس از ابن ادریس باز مخالفی در مسئله پیدا نمیشه تا زمان مرحوم علامه. مرحوم علامه در کتب مختلفشون در موارد انبوه و فراوانی به این کلام استدلال میکنن که و نبی نها عن بیع الغرب. مرحوم فخر المحققی ولد علامه که در زمان مرحوم علامه در مدرسه سیاره بوده، او هم دسترسی به کتب داشته، گاهی با والدش مخالفت میکنه، در کتاب ایضاح موارد فراوانی به نهی النبی عن بیع الغرر تمسک میکنه. بنابراین اعتماد اصحاب به این حدیث برای ما مسلم است و این اعتماد وثوق به صدور این روایت می آوره. بنابراین به عنوان یک دلیل لفظی به نهی النبی عن بیع الغرر به نظر ما می شود تمسک کرد. اول کسی که علی ظاهر اعتراض کرده است به تمسک به این حدیث مرحوم مقدس اردبیلی است. در مجمع الفائدت و البرهان جزء هشتم صفحه 174 که تعبیرشون اینه علا ان سند نهیهی عن بیع الغرر غیر ظاهره. خب یادتون هست در مباحث خمس یه وقتی توضیح دادیم که مرحوم صاحب جواهر خیلی جواب کلمات مرحوم مقدس اردبیلی که میرسه میگه لعجل الاختلال فی طریقه، مرحوم مقدس مختل طریقه است. یکی از جهاتی که صاحب جواهر توجه داره به اختلال طریقه مرحوم مقدس اردبیلی عدم توجه ایشون به قرائن و امثال ایناست که هم در دلالت هم در سند مواردی در کلمات مقدس اردبیلی دیده میشه که ایشون توجه به این قرائن نداره. بنابراین حدیث نهی النبی عن بیع الغرر به نظر ما قابل استدلال خواهد بود. کلمات مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه مجمع الفائده در رد کلمات مقدس اردبیلی رو ببینید، خیلی عبارتهای عجیبی داره. لا شک فی ان الخبر الوارد عن النبی انه نهى عن بيع الغرر من المسلمه عند جميع المسلمين والفقهاء اتفقوا على الفتوى بمضمونه في كثير من مسائل الفقه وبنوا عليه الامر. بالاخره وحید بهبهانی آدم محققی است، وقتی اینجور نگاه میکنه مسلم عند جميع المسلمين فقها اتفاقا فتوا به مضمونش دادن، دیگه این شبهه مقدس اردبیلی که بالاخره سبب شبهه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و جمعی از تلامذه ایشون شده به نظر ما جایگاه نداره و نهی النبی عن بیع الغرر عرض کنم به عنوان دلیل لفظی قابل تمسکه. تا برسیم ببینیم نهی عن الغرر این چهار مرحله درش پیاده میشه یا نه. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.